أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم. در مسئله 54 که عبارت خوانده شد ولی وارد بحث نشدیم، این است که مرحوم سید می‌فرمایند ازشترا عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیه ولم یبعها غفلتا او طلبا للزیاده ثم رجعت قیمتها الی رأس مالها او اقل قبل تمام السنه لم یزمن خمس تلک الزیاده لعدم تحققها فی الخارج نعم لو لم یبعها عمدن بعد تمام السنه و استقرار وجوب الخمسه زمینه. مرحوم سید می‌فرمایند اگر جنسی را بخرد که با این جنس کاسبی کند، وسایلی خریده است، فرشی خریده است، اجناس دیگری را خریده است برای اینکه خرید و فروش کنه، و قیمت بازاری این جنس هم بالا رفت و این آقا بعد از آنی که ارتفاع قیمت پیدا کرد، فرش خریده بود مثلا 1,000,000 شد حالا 1,500,000، این نفروخت، یا غافل شد از فروش، یا اینکه نه گفت شاید هنوز بیشتر بشه، مثل بعضی ها طمع دارن، جنس گران میشه مثلا استفاده خوبی هم میکنه ولی معذالک نه، میگه بذار صبر کنیم یک کمی شاید بالاتر بره. از قضا برعکس شد و تنزل پیدا کرد، یا رسید به همون قیمت قبل یا اینکه حتی کمتر هم از اون شد. اینجا در بین سال، حالا ما به عنوان یک قاعده کلی اینجوری میتونیم بگیم، اگر اجناسی را که برای کاسبی خریده است در بین سال نوسان قیمت داشته باشد، اعلل قیم معیار هست در خمس دادن سر سال خمسی. خب اگر اعلل قیم باشد، خب این باید اون بالاترین قیمت رو در نظر بگیره، ولو اینکه فعلا که میخواد خمس بپردازد مساوی با قیمت خرید است یا شاید هم پایین هم آمده باشد، ولی اون بالاترین قیمت رو باید در نظر بگیرد. مرحوم سید میفرمایند در سر سال اگر به اصطلاح میخواد خمس بپردازد، این زیادی بین سال را ضامن نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه این نفروخته بود که اون پول زیادی دستش بیاد، این ارتفاع قیمت پیدا کرد اما تحقق پیدا نکرد این قیمت خارجن، تحقق قیمت به این است که اون مال را بفروشه و این آقا نفروخته است. یک صورت را استثناء میکنن و اون این است که اگر این جنس را نفروخته است بعد از گذشت سال و استقرار وجوب خمس، چون به هر حال استقرار خمس سر سال خمسی است، یا اینکه اگر سال خمسی ندارد یک سال بگذرد از اون شی، اینجا میفرمایند ضامن هست. تعبیر زمان هم حالا باز مورد اشکاله، میفرمایند ضامن هست، یعنی باید اون ارتفاع قیمت سوقیه را بپردازد، ولی اینکه الان تنزل هم پیدا کرده. پس در واقع تفصیل میدن بین اونجایی که تنزل قبل از تمام سال باشد و بین اونجایی که تنزل بعد از سال باشد. در مورد تنزلی که بعد از سال باشد ایشان فرمودن که ضامن است، و در مورد اول فرمودن ضامن نیست و جهتش همین است که زیادی در خارج محقق نشده است، لذا در اونجا ضامن نیست. ولی در فرض دوم می‌فرمایند ضامن است، برای خاطر این سال گذشته. این حاصل فرمایشی است که مرحوم سید در مسئله به اصطلاح 54 عروه بیان فرموده است. در اینجا چند نکته است که باید توضیح داده بشه. اولا اینکه این زیادی مالیه است، یعنی ارزش شی زیاد شده است، یا مراد زیادی بر معونه سنه است، این که فرمود در عبارت ازشترا اینن لتکسبها ها فزادت قیمت و حسوقیه ولم یبه ها قفلتن او طلبن لزیاده. در زیادی مالیه یعنی ارزش شی بالا برود، این متوقف بر فروش نیست، یعنی لازم نیست شخص بفروشه تا زیادی محقق بشود. و اگر شیئی را انسان بخرد سر سال خمسی ارتفاع قیمت پیدا بکند، یعنی مالیت شی بالا برود، ولو نفروخته است، چه بفروشد چه نفروشد، اون خمس زیادی رو باید بدهد. چرا مرحوم سید در این عبارت قید عدم فروش را آورده است؟ ولم یبعها، خب زیادی مالیه اگر مراد باشد مقید به نفروختن یا فروختن نیست. شیئی که خرید انسان قیمتش بالا رفت، گران شد، این جنس اگر میخواد خمسه را به عنوان پول خمسش خارج کند، باید این زیادی را بپردازد. لازم نیست که حتما اگر فروخت و پولش گرفت اون موقع خمس زیادی را بپردازد. خیر، این شی خمس بهش تعلق گرفته است چون زائد شده قیمتش، و این خمس پرداختش متوقف نیست به این که تعلق خمس متوقف نیست بر این که اگر فروخته بود چون به این قیمت میفروخت لذا زیادی را باید بدهد، ولی اگر نفروخت خود جنس را باقی گذاشت، همون به اصطلاح قیمت خرید را حساب بکند یا مثلا ادنالغیم را حساب بکند، اینجوری مثلا گفته بشود. لذا بعضی از بزرگان میفهمند مراد مرحوم سید از این زیادی، زیادی مالیه نیست. جهت شبیه این است که میفهمند زیادی مالیه متوقف بر بیع و فروش خارجی نیست. تا اینجاش واضحه. و در بحث قبل تصریح میکنند که خمس ارتفاع بر این شخص واجب است به مجرد تمکن از بیع، نه فعلیت بیع. همینقدر که امکان فروش به اون قیمت بالا باشد کفایت میکند در تعلق خمس، لازم نیست که فعلیت پیدا کند و بفروشد. لذا می‌فرمایند مراد از این زیادی، زیادی بر معونه سنه باید باشد، چون خمس گرچه تعلقش در ابتداء ظهور ربح هست که در فتاوی فقها ها در رسائل عملیه فرمودند، ولی استقرارش کی هست؟ بعد از انتهاء سال، آخر سال باید ببیند که چقدر این به اصطلاح زیاد مونده است. در انتهاء سال خمس استقرار پیدا می کند. اگر چیزی زیادتر از خرج سال این آقا و خرجهایی که تلف شده است در این سنه، اینا هست، پس اونچه که خالص و زائد بر ما تلف و ما صرف می ماند خمس او را باید بپردازد. اونچه که صرف شده هیچ، اونچه هم که تلف شده در بین سال باز هیچی، ولی اون چه که مند خالصاً و تلف نبود و صرف نشده بود خمس او را باید بپردازد. در محل بحث فرعی که مرحوم سید فرموده است، این زیادی به این معنا محقق نشده. چرا؟ چون تلف در کار نبوده، فرض این است که صرف هم نکرده است، چون بحث این است که تنزل قیمت در اثناء سال پیدا شده بعد از ارتفاع قیمت، نوسان داشته در بین سال، قیمت یک ماهایی رفت بالا باز یک ماهای دیگر هم از قشنگ آمد پایین یا کمتر از اون قیمت خرید این آقا شد. پس تلف زیادی به اصطلاح سوقیه در خلال سنه واقع شد و قبل از استقرار وجوب خمس که رسیدن به سال هست، و چنین نقصانی و چنین به اصطلاح حالا عرف میخواد ضرر بداند هرچی بداند، چنین نوسانی و تنزل قیمت پس از ارتفاع قیمت موجب زمان نیست. واضح هم هست که اون چرا که به هر حال از اموال شخص از بین برود تنوس به سال خمسی نرسیده است، انسان ضامن نیست و خمس اونها بر این شخص واجب نیست. چرا؟ خب حالا وقتی شارع خودش فرموده است در ارباح مکاسب تا یک سال شما فرصت دارین که خمس را نپردازید تا سر سال خمسی برسد، این ترخیص از نایه شارع است. خب بعد از اینکه این ترخیص از شارع هست، دیگه لازم نیست که ما نسبت به اصلا عدم وجوب خمس را بگیم چون غافل بوده، یا عدم وجوب خمس را به جهات دیگری به اصطلاح مستند بکنیم. نه، شارع در ارباح مکاسب ترخیص فرموده است که انسانی که ربحش ظاهر شد در اموال او، این الان خمس ندهد، میتواند خمس را تأخیر بیندازد تا برسد به سر سال، اگر سال خمسی دارد. و در اینجا هم وجهی اینه، پس بنابراین این بعض از بزرگان که از شراح در حقیقت عروه هستن اینجور معنا فرمودن در این فرض، ولیکن در خود عبارت مرحوم سید تعبیر این است که فزادت قیمت و از سوقیه، ندارد زادت از معونه سنه، زادت قیمت و سوقیه ولم یبعها غفلتن او طلبن لزیاده. این عبارت با این توجیهی که این بعض فرموده ان قابل سازش نیست. ظاهر قضیه این است که مرحوم سید همونی که ظاهر عبارتشان هست منظوره، که جنسی را خرید و فروش میکند، بحث صرف در معونه نیست، بحث به اصطلاح اینا نیست. اگر جنسی را خریده است برای خرید و فروش تکسب و در اثنا نوسان پیدا کرد، این آقا اعلالغیم بر عهده او نمیاد، لذا باید اون قیمت در سر سال رو حساب بکند. میخواد مساوی با قیمت قبل باشد، کمتر از قیمت قبل شده باشد، یا بیشتر از قیمت قبل شده باشد. اگر بیشتر شد در سر سال، باید خمس هم این زائد رو حساب بکند. اگر کمتر شد اون قیمت خرید و مازاد دیگه محاسبه نمیشود. اگر مساوی بود که واضحه. پس بنابراین ظاهر عبارت اینه که این شخص چون معیار در استقرار خمس، عبارت زیدم داشت که استقرار خمس به اون به اصطلاح تمام سند، بعد عبارت لعدم تحقق فی الخارج هم باید اینجور معنا کنیم. این اون موقعی که بالا رفت که نفروخت، پس اون زیادی تحقق در خارج پیدا نکرد، خود جنس موند، قیمت نیامد فعلیت پیدا بکند. قیمت در خود، بله اگر در اثناء سنه فروخته بود در اون موقعی که قیمت بالا رفت و پولاش موند، اینجا باید خمس رو بدهد، ولی چون فقط قیمت بالا رفت، اما این قیمت بالا به عنوان ثمن در اختیار او قرار نگرفت، یه قیمت بالایی بود که فعلا هم قیمت بالا بود، ولی این در واقع حالا یا با غفلت یا با تفرید یا به خاطر طمع، همونجوری که صریح عبارت است، اینو نفروخت که شاید بالاتر از این بره مثلا، یا اصلا حواسش دیگه پرت شد، نفهمید که باید الان که قیمت بالا رفته است فورا معطل نکنه او رو بفروشد. خب این در این صورت به هر حال نسبت، چون در طول سال، ولذا تفصیل میده بین ارتفاع قیمت بین سال خمسی و ارتفاع قیمت بعد از سال خمسی، یعنی سر سال ارتفاع قیمت داشت و این همینجور با قیمت عالیه خارج شد از سال خمسی، ولی بعدن تنزل پیدا کرد، جنس خریده بود یک تومن شده بود دو تومن موقع سال خمسی، ولی این آقا نفروخت، خمسش هم نداد سر سال، بعد که تأخیر کرد یه چند وقتی گذشت، اون جنس که دو تومن شده دوباره برگشت یک تومن، یا شد 800 تومن، اینجوری عرض بکنم. اینجا میفرماید باید قیمت دو تومن رو حساب بکند و خمس دو تومن رو باید بدهد. چرا؟ برای خاطر اینکه تا کی شارع ترخیص فرمود تأخیر را؟ تا سر سال خمسی. از سر سال خمسی به بعد دیگه حق تأخیر نداشته است. چون حق تأخیر نداشته است، لذا مرحوم سید تعبیر میفرماید به اینکه این ضامن هست. ارتفاع قیمته ضامن است نسبت به کی؟ ضامن است نسبت به صاحبان خمس، چون مال اونا رو این آقا از بین برده است، به اونا نرسونده است، سر سال واجب بود که هم مال اونها رو به اونا برساند و نرسونده است. پس بنابراین تفصیل ارتفاع قیمت سوقیه‌ای که قبل از استقرار وجوب که سر سال خمسی هست با ارتفاع قیمتی که سر سال خمسی و بعد پیدا بشود و ثم تنزل پیدا بکند، این تفصیل به این جهت است که در اثناء سنه ترخیص مرخص شرعاً شارع مقدس ترخیص فرموده بود و این مجاز بود در تأخیر. بنابراین چون در بین سال قرار گرفته و ترخیص هم به اذن شارع بود در تأخیر، لذا هیچ زمانی برای این آقا نیست نسبت به ارتفاع قیمت. بهش هم نمیگن چرا موقعی که قیمت بالا رفت تو نفروختی، کاری ندارن، فقط معیار اینه که سر سال چقدر ارزش دارد، همون ارزش سر سال خمسی رو حساب میکنند. ولی در فرض دوم تأخیر او به تجویز شارع نبوده است، این تقصیر خود اون بوده است. دقت دارین؟ او مقصر است در این تأخیر انداختن، لذا اگر بعد ارتفاع قیمت پیدا کرد مثل این میماند. حالا از باب تقریبی به ذهن عرض میکنم، اگر مال کسی رو شما فرض کنید در اختیار گرفته باشین بدون اذن او و قصد باشد، این نوسان قیمت پیدا بکند، بعد از آنی که میخواد عوض بپردازه، چون در طول این مدتی که این مال در اختیار قاصب بوده است مورد زمان بوده است و متعلق زمان بوده است، لذا باید اعلل قیم را در اینجا بپردازد، چون ضامن این شیء هست. اگر از قیمیات هست اعلل قیم را باید بپردازد. دقت دارین؟ نه قیمت موقع دفع، نه قیمت موقع غصب، بلکه اعلل قیم از حین غصب تا زمان دفع. پس بنابراین اینجا هم همینجور، این مال غیر هست، یعنی مال صاحبان خمس هست از سر سال به بعد، این باید به اونها بدهد. اگر ارتفاع قیمت در این هنگام بوده است به نسبه به خرید یا بعد از این پیدا شد، حتی بعد از استثار قبل از دفع خمس و رساندن خمس به صاحبانش، اگر ارتفاع ضامن هست، این علل قاعده هم همینه. نه، خمس اون چرا که در سال قبل بوده، این مال سال بعد نمیشه، این خمس نداده سر سال، ارتفاع جنس بوده دست، این جنس در اختیار خودش بوده و نفروخته، این جنس نگه داشته سر سال خمسی، خمسش هم نداده، این چه دو مال بعد میشه، مال قبله. فرشی رو خریده سر سال خمسی، خمسش هم نداده، بعد از سال خمسی ارتفاع قیمت پیدا کرد، الان میخواد خمس بپردازه، میتونه قیمت خرید خودش رو حساب بکنه؟ نه. میتونه قیمت زمان وجوب خمس را حساب بکند؟ نه، بلکه قیمت اعلل قیم بعد از سال خمسی تا زمانی که میخواد خمس این فرش را بفروشد باید اعلل قیم را بدهد. از کی؟ از زمان سر سال خمسی که وجوب استقرار خمس است تا زمانی که میخواد خمس بپردازد. حالا این اعلل قیم مساوی باشد با خرید، بیشتر باشد از زمان خرید یا کمتر باشد از زمان خرید، فرق نمیکنه. اعلل قیم این رو باید حساب بگیرد. حالا یک وقت سر سال خمسی اعلل قیم است، یک روز پنج روز بعدش، یک روز امروزی که میخواد دفع کند، اینو صوری است که در مسئله است. این مال همون خمس سال قبل است نسبت به این عین، این عینی را که لم یبعها، پول تبدیل به پول نکرده، هنوز خود جنس نگه داشته. در بحث ارتفاع قیمت و تنزل قیمت سوقیه در بعضی از ازمنه نسبت به اجناس، گاهی از اوقات خیلی بسیار تفاوت فاحش هست، مثل الان که یک جنس میبینی مثلا اول به هر حال ماه یک قیمت داره، وسط ماه یک قیمت، آخر ماه یک قیمت، اصلا هیچ ثباتی وقتی در اقتصاد نباشه اینجوری میشود. خب در این اوقات خیلی مسئله مبتلا به هم می شود برای افراد، اونایی که مقید به دادن خمس. خب اینجا باید چه کار بکنن؟ عرض کردیم ضابط کلیش اینه که ما زمان وجوب خمس که سر سال خمسی یا گذشته یک سال از اون جنس میگذره، باید این زمان رو حساب بکنن. گاهی از اوقات میبینید که این چند برابر قیمت خرید میشود، گاهی از یعنی ازدیاد قیمت اینجور میشه. گاهی از آدم برعکس تنزل پیدا بکند، در بعضی از اوقات ممکن اصلا تنزل پیدا بکند، جنس تنزل پیدا بکند. اگر تنزل پیدا بکند باز همین حکم را دارد، شما اون زیادی که خریدی یا زیادی که در اسنا پیدا کرد اونها را ضامن نیستید. چرا؟ بعض از اجناس که بله حالا عرض کردن تقصیر کرده دیگه، بعد از سال خمسیش اگه تصرف کنه تصرفاتش جایز نیست، ید او ید امانی نیست، ید او زمانی است، تعبیر به زمان را به همین جهت آورده است مرحوم سید. حالا بعضی ها گفتن این تعبیر به زمان صحیح نیست، میگن به خاطر این که در اینجا مالیتی که تلف شده است تعبیر میکنن، آیا مالیت یک شیء هست در اختیار انسان یا نه مالیت یک امر اعتباری است؟ مالیت چون امر اعتباری است، شیء نیست که ما قاعده زمان که علی الید ما اخذت حتی تعدی را جاری کنیم، ولی ظاهرا این اشکال بر مرحوم سید وارد نیست، برای خاطر اینکه درست از خود مالیت و ارزش شیئی نیست که در خارج به هر حال محسوس باشه، امرون اعتباریون، اما ما به المالیه که قوام مالیت به اوز اون امرون خارجیون. این علالید ما اخذت حتی تعدی مالیت به ماهی مالیتون رو نمیخواد بگه برگردانی، که مالیت دیگه امر اعتباریستی که برگرداندن و برنگرداندن و اینا معنا ندارد. اون ما به المالیه که به اصطلاح قوام مالیت به چیست؟ یک منشأ میخواد، منشأش این جنسه، این جنس در خواهد، یعنی ما مالیت چی را؟ مالیت یک امر تعلقی است. مالیت به ماهی مالیتون بدونی که تعلق به چیزی بگیرد که معقول نیست. لذا تا اسم مالیت میگه مالیت فرش، مالیت کتاب، مالیت منزل، مالیت پول، این رو بحث میکنن. پس مالیت یک چیزی است که متعلق است به یکی از اعیان و اشیاء در خارج، به اعتبار تعلقش به اون اشیاء تعبیر می شود. لذا میگن وقتی آقا شما شیء را برگرداندی، مالیت هم برگشته دیگه، به تبع مالیت شیء از شیء جدا نیست. اگر مالیت شیء از شیء جدا نیست، تعبیر به زمان هیچ اشکالی ندارد. ما درست چون نسبت به اون مال ضامن هست زمان میگیم نسبت به مالیت هست، نه اینکه مالیت را به ماهیه در نظر بگیرن بعد بگن آقا زمان هست، یعنی مرحوم سید نمیخواد اینو بفرماید. لذا فرمودن لم یبعها، ارتفاع قیمت پیدا کرد اون عین و اون عین رو نفروخت. این عین چون وجود دارد لذا مالیتش نوسان پیدا میکنه، اگر فروخته بود مالیت زمان فروش رو گرفته دیگه، اون عین دیگه نیست. اگر نفروخت خود عین که باقی است، آیا بعد از سر سال یک پنجم این عین مال سادات هست یا نیست، یا مال امام سلام الله علیه؟ واضح است که هست. خب این بنابراین نسبت به یک پنجم تصرفش تصرف عدوانی می شود. حفظ مالیت، بقای مالیت و عدم بقای مالیت به عین بستگی دارد. این باشد مالیت هست، این نباشد مالیت نیست. پس این که اشکال کردن مالیت یک چیزی نیست که متعلق زمان قرار بگیرد، اگر استقلالا مراد شما هست، بله مالیت به طور استقلال وجود خارجی ندارد، امر اعتباری متعلق زمان یا عدم زمان اصلا تعبیر صحیح نیست، همونجوری که اشکال کردن. ولی ظاهرا مرحوم سید رضوان الله علیه اجل از اینن که بخوان مالیت را مستقلن بفرماین مورد زمان هست یا عدم زمان. بل لذا شاهدش هم اینه که همش مالیت که میگه مالیت عین اضافه میکنن، مالیت عین زمان به نسبه به عین است، مالیت هم تابع عین است. اگر عین برگردانده بشود مالیتش هم برگردانده شده است، اگر عین باقی باشد مالیتش هم باقیه. فعلاهازا مالیت این عین به رد عین محقق می شود. پس رد مالیت به رد عین است، ابقاء مالیت به ابقاء عین است، تصرف غصب مالیت کذالک به غصب عین است. ولذا خب اگر ما بگیم مالیت یه چیز مستقلی نیست، باید بگیم در صورت ارتفاع قیمت بعد از گذشت سال. خوب دقت کنید که عرض میکنم مالیت امرون اعتباریون، چرا علل قیم رو بدیم؟ چرا این ارتفاع رو باید زامنش ارتفاع به مالیت برمیگرده؟ یعنی مالیت که نوسان پیدا میکنه، ولی جنس که بزرگ و کوچیک نمیشه، که جنس سر جای خودش هست، فرش همون فرشه، ارزشش بالا میره ارزشش پایین میاد. خب مالیت که امر اعتباری است، امر اعتباری چرا ما در اینجا بگیم اعلل قیم؟ این به تبع عین است، این عین موجود است که به واسطه وجود او مالیتش معنا دارد. میگه مالیت فرش، خب مالیت فرش به فرش است. این فرش قبلا ارزش بالا بود، حالا پایین آمده، یا برعکس قبلا پایین تر بود حالا بالا آمده است. الان ما مالیت فرش را بخواهیم برگردانیم به صاحب، در واقع باید عین را برگردانیم به رد عین، رد مالیت می شود. علاوه بر تعبیر به زمان ظاهرن اشکالی ندارد، گرچه مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه به این تعبیر زمان اشکال فرمودند. نه میتونیم همینجوری که عرض کردم علل ید ما اخذت حتی تعدی در باب مالیات اشیا به تبع اشیا هست. لذا اگر عین را گرفت، چون این عین به نسبه به علل خمس زمانی است، لذا باید به هر حال مالیت او را برگردان، مالیت این عین را. و زمان هم که تعبیر می شود به خاطر اینکه خودی این عین در دست او به صورت زمان هست، چون نه شارع اجازه داده، اذن داده است در این که این تأخیر بیاندازد، و نه صاحبان حسب الفرض به او اذن در تأخیر پرداخت حقشان را داده اند. فلهذا اگر قبل از بعد از گذشت سال باشد و استقرار خمس باشد، در این صورت این آغاز آمن هست و ارتفاع قیمت رو باید بپردازد. ولو حالا این نکته در عبارت مرموسی، ولیکن چه این بماند چه نماند، بعد از گذشت سال این رو بفروشد، این تلف بشود، هر طور بشود، اعلل قیم تا زمان دفع، مثلا آتش گرفته سوخته ولی هنوز این آقا خمس نداده است، بعد از دو ماه دیگر میخواد خمس بده و ارتفاع قیمت بعد از دو سوختن پیدا شد و اینکه عینی نیست، در این حال زامنه تا زمان دفع اعلل قیم از سر سال خمسی تا زمان دفع خمس، همه بر عهده این آقا است و باید بپردازد، اعلل قیم را باید بپردازد. و صلی الله علیه و آله.